با استودیو کی عباس.
تشکر فرشته جان، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی بر برگزاری انتخابات تاکید میکند، خسارات مالی انفجار دیروزه در کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان در ولایت پکتیا و تاکیدش روی حاکمیت ملی، تیم انتخاباتی سال و اعتدال بر رهبری محمد حنیف اتمر تلاش‌های انتخاباتیش را متوقف کرد و گرفتاری رئیس جمهور پیشین قرقیزستان توسط نیروهای خاص آن کشور. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پکتیا رفته است و در 11 روز مبارزات انتخاباتیش در همایش در پکتیا صلح را خواست اصلی مردم دانسته، ولی گفت که نخست باید حاکمیت ملی در کشور تامین گردد.
مردم صلح میخواهند، افغانستان میخواهیم، طالبستان نمیخواهیم. برای بیگانگان جشن میگیرید و برای مردم افغانستان سوگ و غم میآورید. هر صبح گزارش از خونریزی برایم میرسد. آیا فرزندانم را در میان حکومت طالبانی تقسیم کنم؟ نه نه
نه. این اظهارات آقای غنی ساعت بعد از نشر اعلامیه ملا عبت الله رهبر طالبان و تاکید او بر حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان ایراد شد. ملا عبت الله رهبر طالبان در پیام ایدی خود تاکید کرده که برای معضله افغانستان باید راه حل صلح‌آمیز جستجو شود. رهبر طالبان همچنان گفته است که امریکا شک و تردیدهای را در رابطه با توافق صلح ایجاد کرده است که بر اساس آن قوای امریکایی از افغانستان خارج می شوند و جنگ این کشور پایان می یابد. وی خطاب به مقامات امریکایی گفته است که طالبان در مذاکراتشان با نمایندگان امریکا برای ختم جنگ 18 ساله افغانستان جدی بودند و خواهان صداقت جانب امریکایی نیز شده است. از سوی دیگر، یک هیئت دفتر سیاسی طالبان امروز در تاشکند با مقامات عالی رتبه ازبکستان ملاقات کرد. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صفحه تویتر خود نوشته است که هیئت طالبان بر رهبری ملا عبدالغنی برادر امروز با وزیر خارجه ازبکستان ملاقات کرد. تیم انتخاباتی صلح و اعتدال بر رهبری محمد حنیف اتمر تلاش‌های انتخاباتیش را متوقف ساخت. تیم صلح و اعتدال ساعت پیش با نشر اعلامیه گفت که افغانستان امروز در وضعیت حساس و سرنوشت ساز قرار دارد، ولی فرصت‌های نیز در دسترس قرار دارند که از آن باید برای رسیدن به صلح و رفاه در کشور استفاده مثمر صورت گیرد. بر اساس اعلامیه، با در نظر داشته بعض مسائل، تیم صلح و اعتدال با وحدت نظر همه رهبران تیم و با رعایت قانون اساسی و دیگر اسناد تقنینی نافذ در کشور تصمیم گرفته است تا در روند کنونی انتخابات کمپاین خود را متوقف بسازد. حال هم چند خبر از جهان. نیروهای خاص در قرقیزستان بر اقامتگاه الماسبیگ آتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور هجوم بردند و وی را دستگیر کردند. این دستگیری بعد از تلاش اول دیشب این نیروها برای دستگیری آتمبایف صورت می گیرد که درگیری های شدید را میان حامیان وی با نیروهای امنیتی به همراه داشت و در آن یک افسر نظامی کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی از محل حادثه گزارش می دهد که نیروهای امنیتی امروز بر محل اقامت آتمبایوف هجوم برده، از بمب های دستی استفاده نموده و با ده ها حامی اوتنبایوف که در آنجا تجمع نموده بودند درگیر شدند. دلیل دستگیری اوتنبایوف 62 ساله این است که او متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های ریاست جمهوریش بین سالهای 2011 تا 2017 می باشد، به شمول فساد و اخذ سرمایه وافر از راه‌های غیر قانونی. مریم نواز رهبر یک حزب اپوزیسیون در پاکستان از سوی کارمندان اداره ملی حسابدهی و مبارزه با فساد دستگیر شده است. مریم نواز که معاون حزب مسلم لیگ نون از زمان دستگیر شد که برای دیدن پدرش نواز شریف امروز به یک زندان شهر لاهور رفته بود. این معلوم نیست که خانم مریم نواز به کدام اتهام بازداشت شده است، ولی یک مقام اداره ملی حسابدهی و مبارزه با فساد به شرط افشا نشدن نامش گفته است که مریم نواز به اتهام دست داشتن در انتقالات مشکوک پول در یک فابریکه تولید قند که او سهامدار آن است دستگیر شده است. نواز شریف پدر مریم در حال حاضر به جرم فساد برای 7 سال زندانی می باشد. و خبر آخر که جسد یک سرباز اسرائیلی که با ضرب چاقو کشته شده است صبح امروز در کرانه غربی یافت شد. بر اساس یک اعلامیه اردوی اسرائیل، جسد این سرباز صبح وقت امروز در جریان عملیاتی که برای یافتن این عسکر برا افتاده بود در نزدیکی اماکن یهود نشین در کرانه غربی یافت شد. صدراعظم نتانیاهو در اعلامیه گفته است که نیروهای اسرائیلی در حال جستجوی تروریستی اند که این عمل انزجارآمیز را انجام داده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانها صلح میخواهند ولی نه طالبستان.
ولت صلح غواړ مگر افغانستان غواړو طالبستان نه غواړو.
در سروی ایتیفا آمده است که بیش از 55% سوال شدگان در انتخابات سهم نمیگیرند، اما یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد میکند.
خدا کنه که اونا دید مسلکی باشه، دید تخنیکی باشه. بدبختانه دمی چند مواردی که قبل هم همیشه دید سیاسی داشتن.
وضعیت در منطقه ای که روز گذشته در آن انفجار رخ داد، یک دکاندار میگوید
آن خساره مالی رسیده اوم او دکان ما را سیکو چند مد کلش آمده پایین که کرا رفته باد شدن.
سفیر پاکستان در افغانستان میگوید بحران کشمیر بین هند و پاکستان هیچ ارتباط به افغانستان ندارد. افزایش تنش‌ها در کشمیر تحت کنترل هندوستان و سفر رئیس جمهور اوکراین به ترکیه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان ساعت پس از تاکید رهبر گروه طالبان بر راه حل صلح‌آمیز جنگ گفت اول انتخابات برگزار شود، بعد درباره صلح تصمیم گرفته شود. محمد اشرف غنی در 11 روز مبارزات انتخاباتی در یک همایش انتخاباتی در ولایت پکتیا صلح را خواست اصلی مردم دانست، اما گفت که اول باید حاکمیت ملی کشور تامین شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
با گرم شدن کارزار انتخابات بحث صلح نیز داغ‌تر می شود. محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده و رئیس جمهور کنونی در همایش انتخاباتی در ولایت پکتیا به تقاضاها، انتقادها و موضع‌گیری گروه‌ها و جناح‌های گوناگون پاسخ می دهد. جنگ و صلح همچنان موضوع سخنان اصلی او است. آقای غنی بدون این که اشاره به پیام ایدی رهبر طالبان کند میگوید کشور را طالبستان نمی خواهد. اشاره او بر نگرانی ها از نقش این گروه در آینده این کشور است. در حالی که مذاکرات گروه طالبان با مقام های آمریکایی وارد مراحل تعیین کننده می شود، آقای غنی میگوید که اولویت دولت افغانستان فعلا انتخابات است.
مردم صلح میخواهند، افغانستان میخواهیم، طالبستان نمیخواهیم. برای بیگانگان جشن میگیرید و برای مردم افغانستان سوگ و غم میآورید. هر صبح گزارش از خونریزی برایم میرسد. آیا فرزندانم را در میان حکومت طالبانی تقسیم کنم؟ نه نه، این افغانستان تمامی ملت است. ما برای تقسیم نیامده ایم.
ده ټول افغانستان ولسمشته طالبان به ډیر قوتونه لري مګر د جوړولو تجربه نه لري.
آقای غنی که روز پنجشنبه برای انجام کارزارهای انتخاباتی به ولایت پکتیا رفته، به اهالی این ولایت تعهد داد که در گام نخست صلح را به این ولایت باز خواهد گرداند. رهبر تیم دولتساز در حال این سخنان را به زبان می آورد که با پایان دور هشتم گفتگوهای مقامهای آمریکایی و طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از پیشرفت‌های در این دور گفتگوها سخن زده است. اما اینکه این گروه چه زمانی با حکومت افغانستان وارد گفتگو های مستقیم می شود روشن نشده است. در این میان ملا هبت الله رهبر گروه طالبان در پیامی که به مناسبت عید سعید قربان به رسانه ها فرستاده بر راه حل صلح‌آمیز در افغانستان تاکید کرده است. پیامی که ظاهرا چراغ سبز برای گفتگوهای صلح افغانستان را نشان می دهد. در حالی که این رهبر گروه طالبان در پیام ایدی گذشته اش گفته بود که به جنگ در افغانستان ادامه خواهند داد و به زودی ها آتش بس را نخواهند پذیرفت. اما در پیام تازه اش از اعضای این گروه خواسته است که برای حفاظت از مردم، پروژه های بزرگ و عامل منفعه و حفاظت از سرمایه ها و دارایی های این کشور تلاش کنند. او گفته که نقش محوری امارت اسلامی صلح آشتی است. اما در این میان محمد اشرف غنی تاکید می کند تا زمانی که طالبان به جنگ ادامه دهند، دولت افغانستان نیز به نبرد در برابر این گروه ادامه خواهد داد. با این حال شمار از رقیبان محمد اشرف غنی او را به خاک زدن در چشم مردم و تعهدات میان توهی متهم می کنند. ابراهیم الکوزه یکی از نامزدان ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهور غنی میدان پیکارهای انتخاباتی را برای سایر نامزدها محدود کرده است.
او تمامی خیانتها را انجام داده است. او باید به خیانت ملی متهم شود و محاکمه گردد. اجماع سیاسی و مردم افغانستان باید بسیج شوند. رفتن به انتخابات با او اشتباه است، زیرا او یک رقیب سالم نیست. به این آرمان نمی رسد.
با این همه انتقادها بر این است که نامزدان ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه های انتخاباتیشان بیشتر بر کنایه ها در برابر یکدیگر می پردازند و تا کنون از برنامه هایشان در پیوند به صلح، امنیت و یا اقتصاد برای مردم تعهد روشنی دیده نشده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
یک نظرسنجی تازه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا نشان می‌دهد که 57% مصاحبه شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنند. این بنیاد روز پنجشنبه نتیجه سروی 3 ماه درباره انتخابات ریاست جمهوری را با مردم شریک کرد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا این نظرسنجی را در 34 ولایت بر اساس مصاحبه با 5200 تن از طریق آنلاین رو در رو و گروهی انجام داده که در آن تنها 42% مصاحبه شوندگان گفتند که مایل هستند در انتخابات شرکت کنند. تیفا با ابراز نگرانی در این مورد میگوید اگر مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری سهم گسترده نگیرند، شفافیت و مشروعیت آن زیر سوال خواهد رفت. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد روز پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت:
در این نظرسنجی یک چیزی که متاسفانه یک شرکای انتخاباتی مرا نگران ساخته است که 57.13% کسایی که مصاحبه شده در 34 ولایت اونا گفتن که ما در انتخابات اشتراک نمی کنیم، نه با کاندیدی رای میتن و نه در انتخابات. این بسیار تکان دهنده است برای ما، برای کمیسیون انتخابات، برای انتخابات پیشرو، برای مشروعیت انتخابات.
یافته های تیفا نشان می دهد که عدم استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی، کم بودن ظرفیت در این نهادها، نفوذ سران حکومت و تیم های انتخاباتی، اولویت دادن به صلح، وضعیت ناگوار مردم، فساد گسترده در انتخابات گذشته، ناخشنودی مردم نسبت به حکومت وحدت ملی و برخلاف دلایل دیگر از عوامل هستند که باعث کاهش تمایل مردم به شرکت در انتخابات شده است. در این نظرسنجی از نظر مصاحبه شوندگان درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز پرسیده شده است. بر اساس گزارش تیفا 13% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که به محمد اشرف غنی، 9% دیگر به عبدالله، همچنان 7% به رحمت الله نبیل و 13% دیگر به 15 نامزد دیگر رای خواهند داد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات این نظرسنجی را سیاسی و غیر حرفه‌ای خوانده است. زبی سادات سخنگوی کمیسیون:
به شناختی که من از نهاد محترم تیفا دارم، خدا کنه که اونا دید از اینا دید مسلکی باشه، دید تخنیکی باشه، نه دید سیاسی. بدبختانه دمی چند مواردی که قبل هم اینا ذکر کردن همیشه دید سیاسی داشتن.
از سوی دیگر مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان میگوید این نظرسنجی را در همکاری با 47 نهاد دیگر انجام دادند و در آن تمام معیارهای جهانی را در نظر گرفتند. این نهاد همچنان میگوید در اراده حکومت و جامعه جهانی نسبت به انتخابات تفاوت‌های آشکاری دیده میشوند. رئیس این نهاد از جامعه جهانی میخواهد تا عزم خود نسبت به برگزاری انتخابات را تقویت بخشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حمله انتحاری دیروز در غرب شهر کابل در کنار تلفات، خسارات هنگفته را نیز به مردم وارد کرده است. دکانداران و باشنده های این محل در مورد وقوع این حادثه و تلفات و خسارات برخواسته از آن با نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، صحبت کردند که با هم بشنویم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، ما همی اکنون در محل رویداد حمله انتحاری در حوزه ششم امنیتی در غرب شهر کابل هستیم. خسارات و آسیبی که به مردم محل رسیده، مسئولین حوزه ششم امنیتی به ما اجازه ندادند و گفتند که بررسی های آنان جریان دارند، اما با آن هم تلاش خواهیم کرد تا ببینیم که قضیه از چی قرار است. برادر، به مورد از این آسیبی که رسیده، خساره که برتون رسیده، خساره برتون رسیده؟
بله، آن خساره مالی رسیده و هم خودی ما آشوک دیدیم در اینجا. دکان ما را سیکو چند مد کلش آمده پایین، کرکرا رفته، باد شدن. بسیار اگرادی ترسناک دیگه، یک حالت گنگ شده بودیم بخی دیگه. وقت
مالکی جه معلوم میشه خود در جای دکان شما هم جور نمانده، دیوارش درس کرده.
کی خساره رو میپردازد؟
نام ملی جان نظری. شما در نزدیکی محل رویداد حمله انتحاری دیروز موقعیت دارین، دکانتون هم اینجا هست،
که یک صدای بسیار وحشتناک همین انفجار شد، دود و گرد و خاک بالا شد، شم از بالا به سر ما پایین ریخت، یک دو تا زخمی هم دادیم همینجا. همین توتای گوشته همین عسکرا قدیس خود جمع میکرد میاورد در بین امبولانس میداخت. آنها و مردم کلگی آسیب دیده.
چی خواست داری؟ چی خواست نمت رحمه؟
والا خواست امیر داره مردم امنیت شبی.
نام چی هست؟
نام شهرسن، 16 سال هست.
خود دیروز چقدر نمینجا آسیب دیدی؟ روانت چقدر فشار آمد؟ شب چطور بودی؟ انفجار دیادت میامد؟ نمیامد؟
والا نمینجا دیگه من اینجا کار میکردیم، یک دفعه می گروه بشنیدیم که نسای بکنیم تاریک شد، یا خبر نشدیم، افتیدیم قدروی خود افتیدم.
شب دخواب نترسیدی؟
والا دیگه ترسیدم، دیگه خواب نرفتیم.
ما همین حالا در شرکت بلال نوید رحیمزاده که بیشتر خدمات نجاری میکنه هستیم و صحبت میکنیم با اینا که چی وضعیت را دیروز دیدند و چقدر برشون خساره وارد شده. شما نامتون معرفی کنیم؟
نام حسن علی. والا فشار خود زیاد دیدیم، اما مرگ پیشروی ما آورد دیگه، خدا ما را نجات داد دیگه، خسارات زیاد آمده. سه لک شال اگه دیگر خرش کنیم شاید پس جور نتونیم ترمیم نتونیم.
نام محمد است. ما از سر کار مصرف کار بودیم، یک دفعه سگیم انفجار شد، از اونجا برامنیم که مردم دیگه است سل کنیم کنیم مردم زخمی بارست.
در حمله انتحاری دیروز در حوزه ششم امنیتی کابل، با گفته وزارت داخله 14 نفر کشته و 145 نفر دیگر زخمی شدند که حدود 90 تن زخمیان نیز افراد ملکی هستند.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
исходит. Зона свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سفیر پاکستان در کابل میگوید تنش‌های جاری در کشمیر به هیچ صورت با مسائل مربوط به جنگ افغانستان ارتباط ندارد. اما زاهد نصرالله خان میگوید در حالی که پاکستان و جامعه جهانی به حل جنگ افغانستان تمرکز دارند، هندوستان راه بی‌ثبات‌سازی منطقه را انتخاب کرده است. این در حالی است که اخیراً هندوستان درباره کشمیر تحت ادارش تصامیم جدی را گرفته که خشم پاکستان را به دنبال داشته است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
اقدام اخیر هندوستان درباره لغو برخی از آزادی‌های خودمختارانه کشمیر تحت اداره این کشور خشم سفیر پاکستان در کابل را برانگیخته است. زاهد نصرالله خان تصمیم پنجم ماه آگوست دهلی نو را درباره کشمیر اقدام غیر قانونی و یک جانبه می‌خواند و در این حال از سازمان ملل می‌خواهد تا تمام این تصمیم هند را نادرست اعلام کند. بر اساس قانون اساسی هند، کشمیر تحت اداره این کشور پیش از این یک ایالت دارای قوانین خودمختارانه بود، اما سه روز پیش این کشور اعلام کرد که کشمیر از این پس باید از قوانین هند پیروی کند. آقای خان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هند در کنار این تصمیم بیش از 180 هزار نیروی تازه نفس در کشمیر جابجا کرده و برگشت و گذار رهبران این منطقه محدودیت‌های را وضع کرده است. این دیپلمات پاکستانی در کابل می افزاید که هندوستان همچنان تمام ارتباطات تلفنی و اینترنتی را در کشمیر قطع کرده است. اما به گفته سفیر پاکستان در کابل این جنجال ها هیچ ارتباطی با مسئله جنگ افغانستان ندارند. زاهد نصرالله خان گفت
همان طوره که کمیته امنیت ملی پاکستان گفته این بسیار غمگین کننده است. هنگامی که پاکستان و جامعه جهانی برای حل جنگ افغانستان تمرکز دارند، هند رای بی‌ثبات سازی منطقه را انتخاب کرده است.
خان میگوید پاکستان آماده هر نوع پاسخگویی با آنچه که او تجاوز دهلی نو میگوید است. او گفت جامعه جهانی باید جلو اعمال هر گونه تغییر را از جانب دهلی نو در کشمیر بگیرد. این در حالی است که شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ و عضو پارلمان و برادر نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان به تازگی گفته است تا زمانی که مسئله کشمیر حل نشود موزل افغانستان حل نخواهد شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها پیش از این نیز وزیر خارجه پاکستان جنجال‌های کشمیر را با مسائل مربوط به افغانستان مرتبط خوانده بود. اما انتظار خادم کارشناس روابط بین المللی میگوید آنچه برخی نمایندگان احزاب گفتند برخواسته از احساساتند. خادم میگوید اظهارات سفیر پاکستان در خصوص کشمیر و افغانستان منطقی است.
من فکر میکنم که مسئله کشمیر با مسئله افغانستان هیچ ربطی نداره. فاکتور جنگ، هر دو جنگ متفاوت هستند، عامل جنگ متفاوت هستند و نتیجه هم متفاوت هستند. مسئله کشمیر مسئله بین پاکستان و هندوستان هست و مسئله افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده که نقش پاکستان در سالهای طولانی شامل پروسه بودن، ولی ما خواستار نقش مثبت پاکستان هستیم.
اما سفیر پاکستان در کابل میگوید عمران خان صدر اعظم این کشور بر تلاش‌هایش در راستای صلح افغانستان ادامه خواهد داد.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
پاکستان میگوید درباره مسئله کشمیر با هند در جستجوی گزینه نظامی نیست. اما اسلام‌آباد حق دفاع از خود را در برابر هر گونه تهاجم هند محفوظ می‌دارد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان این مطلب را امروز در کنفرانس خبری در اسلام‌آباد بیان کرد. بعد از آن که هند در این هفته ماده قانون اساسی این کشور را در مورد خودمختاری کشمیر تحت تسلط خود تغییر داد، تنش‌ها بین دو کشور افزایش یافت. مقیم نائب گزارش دارد با این شرح.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد در پی گزینه نظامی در مسئله کشمیر نیست. آقای قریشی که امروز در اسلام آباد صحبت میکرد گفت پاکستان حق دارد در برابر هر گونه تهاجم هند پاسخ بدهد. پیش از این وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی روز چهارشنبه خود از طریق تلویزیون آن کشور گفت آنها سفیر این کشور از دهلی جدید را فرا خوانده و سفیر هند را دوباره به آن کشور خواهند فرستاد. همزمان با این اظهارات آقای قریشی اسلام آباد در یک اعلامیه گفته است که به مثابه بخشی از کاهش روابط دیپلماتیک با هند تجارت با آن کشور را به حالت تعلیق قرار داده و این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد ساخت. تنش‌ها بین اسلام آباد و دهلی جدید بعد از آن افزایش یافت که حکومت هند وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور را لغو نمود و هزاران نظامی اضافی را به آن منطقه اعزام کرد. آژانس خبری فرانس پرس امروز پنجشنبه گزارش داده است که حدود 560 تن در جریان عملیات شب گذشته نیروهای هندی در منطقه کشمیر تحت اداره آن کشور دستگیر شدند که استادان پانتونها، تجار، سرمایه‌داران و فعالان کشمیر در آن شاملند. هند به سیاحان نیز دستور داده تا از کشمیر تحت اداره این کشور خارج شوند. خدمات تلفن و اینترنت نیز در آن منطقه به حالت تعلیق قرار داده شده است. در پاکستان حکومت روز پنجشنبه همچنان نمایش فیلم های هندی را در سینماهای این کشور منع کرده است. ماده 370 قانون اساسی هند که لغو شد به ایالت جمو و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود و هندی‌های خارج از آن منطقه را از داشتن اقامه دائمی، خریداری زمین، داشتن وظایف دولتی، تحصیل و اسکولارشیپ در آن منطقه منع می‌کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رئیس جمهور اوکراین در جریان یک دیدار دروزه از ترکیه گفت حجم تبادلات تجارتی موجود بین این دو کشور دو برابر خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه میگوید زمان آن فرا رسیده است تا مذاکرات برای امضای یک توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین نهایی شود. در جریان این بازدید رؤسای جمهور ترکیه و اوکراین در مورد امنیت بحری در بحیره سیاه نیز بحث شد. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
اوکراین و ترکیه روی یک توافقنامه تجارت آزاد غور می کنند که حجم تبادلات تجارتی موجود بین این دو کشور را دو برابر ساخته و سالانه حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار دو روزه‌اش به ترکیه هفتم اگست در یک کنفرانس مشترک خبری با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر انقره به خبرنگاران گفت در سال 2018 میلادی حجم تبادلات تجارتی بین این دو کشور بیش از 4 میلیارد دلار بوده است. به گفته آقای زلنسکی این محدوده ظرفیت بالقوه تجارت بین ترکیه و اوکراین نیست. در این کنفرانس خبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت با همتای اوکراینیش در مورد همه جهات روابط بین دو کشور صحبت کرده و زمان آن فرا رسیده است تا مذاکرات به خاطر امضای یک توافقنامه تجارت آزاد بین ترکیه و اوکراین نهایی ساخته شود. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به مذاکراتش با رجب طیب اردوغان در مورد وضعیت امنیت بحری در بحیره سیاه گفت ما به طور مفصل در مورد مشکلات در بحیره سیاه صحبت کردیم. این یک مسئله خیلی مهم برای هر دو کشور است. وضعیت بحیره سیاه، امنیت بحری، تجارت و ترانسپورت، ما صرف روی این موضوعات بحث نکردیم، بلکه در مورد دریانوردان اسیر نزد نیروهای روسی و بازگشت آنها به اوکراین نیز بحث شده است. به تاریخ 25 نوامبر سال گذشته میلادی سه کشتی اوکراینی با 24 دریانورد عمله آنها در منطقه بین بحیره سیاه و بحیره آزوف توسط نیروهای بحری روسیه به اسارت گرفته شدند. مسکو ادعا می کند این کشتی ها و عملیان که تا هنوز هم در اسارت روسیه قرار دارند به طور غیرقانونی به قلمرو این کشور در نزدیک منطقه کریمیا داخل شده بودند. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را با آن کشور ملحق ساخت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.